همشهری آوا
روی موج زندگی.
روزای کرونایی من بخشیش تغییر نکرده نفتاد به گذشته، یه بخشی کوچکش تغییر اساسی کرده. بخشی که تغییر نکرده این بود که قبل از کرونا هم من روزایی که دانشگاه نمی رفتم که زیادم هست، سخت روزی 7-8 ساعت تو اتاق کارم توی منزلم داشتم روی آخرین کارای این کتاب جدیدی که 7 ساله مشغولش هستم کار میکردم. کرونا که اومد و مخصوصا وقتی که اون اتفاق در خانواده ما افتاد، بعد از اینکه اون بحران روحی برگشت، ما بازم همون من کار میکردم به کتاب ها. کلاس های ما به صورت آنلاین برگزار میشد. کلاسی که من امکاناتی که داشتم این بود که دانشجو تصویر منو میدید، اسلاید منو میدید، اگه پا تخته چیزی مینوشتم میدید، او میتونست پا تخته چیزی بنویسه، من میتونستم با بقیه دانشجوها عکس رو تصویر متحرک رو ببینیم. یعنی مقدار زیادی شبیه کلاس بود. اما ته ترم این همین هفته پیش به دانشان دکترین گفتم احساسم اینه که کلاس به خوبی از نظر محتوا مشابه سال پیش برگزار شد، ولی احساسم مثل این بود که آدم یک گلدون توش پر گل معطر خوب تازه و گاهی دست بهش بزنه حسش کنه. کلاس اونجوریه و این آنلاین ها مثل یک گلدون گل مصنوعیه که اتدادی گل مصنوعی توش گذاشتم، نه بویی داره، نه عطری داره، نه احساس لطافتی داره. این تفاوتی بود که سر کلاس حس می‌کردم. اما اون چیزی که تغییر خیلی اساسی ایجاد کرد عدم در واقع ارتباط چهره به چهره بود. میزان تلفن‌هام و ایمیل‌هام و اینا خیلی زیاد، تلفن‌های تصویریمون خیلی زیاد حتیقه با اتصاف، ولی اون ارتباط چهره به چهره که الان اینجا من با شما دارم، میتونم بگم شاید در طی 5 ماه گذشته این سومین اتفاقیه که داره میفته و من در یک چین گفتگوی قرار میگیرم. میتونم عرض کنم که پدیده کرونا و مشابهش من تصور میکنم در 3 کانتکس زمینه متفاوت میشه وجودش رو تصور کنید. یکی در دوران قبل از دهکده جهانی، قبل از دهه 1990. در مورد 3 مقطع بگیم قبل از دهکده جهانی با خوانندگان روزنامه همشهری بگیم بیاید فکر کنیم کرونا قبل از دهکده جهانی، کرونا دوره دهکده جهانی که ما الان توشیم، و بگیم خب کرونا پس از دهکده جهانی که ما انتظار داریم 20 سال دیگه دهکده جهانی تمام بشه و چیزی دیگری به وجود بیاد، عصر جدیدی به وجود بیاد که بنده 2001 در بوداپست گفتم مسج باز. ببینید الان ما دقیقاً میدونیم که در حدود 1917-18-19 در ایران آنفولانزای اسپانیایی بوده، تا اون به شدت تا اون بوده در ایران. و به شما بگم واقعا اطلاعات مستند در مورد اون دوره یافتنش فوق العاده دشوار، یعنی ثبت به طور طبیعی نشد. اگر قد بفرمایید میشه 1297 شمسی، یعنی در اون دوره بلبشوی پس از مشروطیت و در اون دورانی که کشور عملا احمد شاه بیرون از ایرانه، ما نه هنوز رادیو نداریم، مطبوعات به شدت آشفته، سیاسی و سیستم ارتباطی بسیار بسیار ناقص، تا چهره اصلا بی اطلاع هستن، روزنامه ها هفتگیه، میدونید خبرنگار نداره، شعبه نداره، ما خبرگزاری نداریم، برای اینا هیچ کدوم منعکس نشده. من خیلی بنا به دلایلی برای همین کتاب 7 سال رسانه شناسی لازم بود اون مقطع رو بنا به دلایلی کار کنم. در مجموع حقیقت من رسیدم به این که من تنها منبع خوبی که پیدا کردم گزارش میده، گزارش عینی پیدا کردم از اینکه روزنامه‌نگار به نام محمد مسعود، اولین روزنامه‌نگار ایرانی است که تحصیلات دانشگاهی روزنامه‌نگاری داره، یعنی مدرک روزنامه‌نگار از بلژیک داره، و او وقتی که قانون اومده ایران تو منطقه که او زندگی میکرده 14 سالش بعد این یک کتاب نوشته، زندگی نامش تو کتاب میگه از در منزل تا مدرسه روزی نبود که چشمم به چندین نعش اوریان که دهانشان خونابه و کف خارج شده، شکم و دست و پایشان باد کرده باشد ندید. این تنها گزارش مستندیه که من پیدا کردم از اون روزگاری که انسان ایرانی بسیار بی‌پناه بود. کشتاری که اون سال اتفاق افتاده، برآورده‌ای که اون دوتا اندیشمند امریکایی ایرانی و تبار انجام دادن، اون کسانی که روی کار کردن به نرخ جمعیت امروز ایران یعنی 16 میلیون کشته به جمعیتی. خوش به حال کسانی که مثل بوساله به دنیا میاد و مثل گاو میمیرن. شما هم شهده این ضربان بسن. من در اون سنم شروع کردم بازسازی که من اگر بوساله الان بودم چی میشد؟ والا هرچی من فکر کردم دیدم هیچ چیز، هیچ لذتی پیدا نکردم. من اون سن خیلی متاسفانه یا خوشبختانه زیاد کتاب میخوندم. تو خونه پدریم تلویزیون بود، رادیو بود، ولی من کتاب میخوندم، زیاد کتاب. یک مغازه بود روبروی مسجد فخریه تو خیابون امیریه، این کتاب رو 24 ساعت 10 شاهی اجاره میداد. ولی الان که من اخبار مکرر فساد مالی رو در نظامی میشنوم که گاهی احساس میکنم که خیلی هم اون حرف بیراه نبوده که آدم وقتی اخبار تلخ فراوانه و برای شما ارزش خبری دارین اخبار تلخ، یه چیزی رو من داشتم خودم فکر کردم چقدر این چیز بدیهیه ولی کسی فکر نکرده. شما میدونید در طول تاریخ رسانه ها در جهان دار 470 سال هیچ واژه‌ای، قبلش بگم، ببینیم اون موقع که ما جنگ ایران عراق بود، ببین این خبر اول تمام رسانه‌های جهان غرب، ما دنبال نمی‌کنیم رسانه‌ها دیگه، ولی بدانید در 470 سال گذشته هیچ واژه‌ای به اندازه کرونا در سطح جهان رسانه‌ای نشد. یعنی شما کرونا رو در تمام تلفظ‌های کره زمین 6800 زبان این تلفظ کرونا رو دارید و شما تمام فرسنده‌های رادیو تلویزیون امکان نداره شما ظرف 24 ساعت دنبال کنید این کرونا بارها تکرار نشده. با اطمینان عرض کنم در طول تاریخ رسانه‌ها در جهان واژه کرونا انقدر تکرار نشده.
هیچ واژه‌ای به اندازه کرونا
تکرار نشده. در مستبدترین نظام‌ها که اسم رهبرشون مکرر تکرار می‌کنن، بازم به اندازه کرونا تکرار نشده. هیچ حدیده در طول تاریخ رسانه‌ها به اندازه کرونا مجاورت غیر فیزیکی نداشت. همه بهش اتصال ذهنی داشت. حدیده به اندازه کرونا شگفتی نداشت. کرونا هر لحظه خبر جدید از این موجود عجیب و غریب، یکی بهش فحش داد گفت خبیثه، یکی شگفت. انواع صفت از یک مقطعی از اخبار کرونا صفت داده شد به کرونا. این که گفتی برای نسل ما شگفت انگیزه، این نسل شما نیست، این مقطع تاریخی حیات بشره که فناوری های رسانه‌ای در دهکده جهانی چنین امکانی رو فراهم کرده که شما هر لحظه از آمار دقیق جهان مطلع باشید. ما الان در یه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که دهکده جهانی، من یادم میاد وقتی جنگ توی ایران آغاز انقلاب اسلامی، یکی از روزنامه‌های حالا بهش میگین جناح راست، صحبت کرده بود، فکر میکرد که آره این متوجه نبود مفهوم چیز، مفهوم دهکده جهانی چی هست و تخیل دایی که دهکده جهانی مورد بحث مکلوهان که از 1900 آغاز شده و الان ما توشیم، میگیم همطور که تو دهکده اگر توی خانواده همسایه‌ای مصیبت اتفاق بیفته همه اون روز موزیک رو کم میکنن، میدونید عروسی اگر باشه مشارکت همگان ده، یعنی همه از حال هم مطلعن و احساس همدردی میکنن با حال هم. ما نگیم گوساله بودن و از گاو و دنیا رفتن چیز خوبی بوده، ما اینو نگیم، چون در اون دورانی که تا اون چنین بلایی بر سر ملت ها بوده باید یادمون باشه بچه هایی که پدر مادرشون تا اون گرفتن مردن، اینها یتیم چه پیشینهی چه زندگی داشتن و چطور استبداد از اینها سوء استفاده کرده و چه تأثیرات اجتماعی بدی آثار این بیماری در ایران گذاشته که ما ازش خبر نداریم. یعنی اینکه واقعیت رو بدانیم بگیم خوبه. رفتار جامعه ما در مقابل آنچه که اتفاق افتاد چگونه بود و چگونه میتونست باشه، بدون که خودمون رو درگیر کنیم به جزئیاتی که وقتمون رو بگیریم. آنچه که اتفاق افتاد از نظر شمن یک پدیده در واقع ارتباطات بحران لازم داشت. ما مثلا فرض کنیم بنده یک رساله پایان‌نامه فوق‌لیسانس در این مورد راهنمایی داشتم، ارتباطات بحران رو در مورد اون کیس آتش‌سوزی لاسکو. خب یک کیس بحران کوچک موقت بود. این طرف یعنی یکی رفتار جامعه است که از نظر ارتباطات و دوم رفتار ارتباطی در واقع اکشن جامعه رو میخوان کار کنیم و یکی حکومت سیستم. این دوتا اگر شاید یه مروری بکنیم چه اتفاقی افتاد؟ به نظر من جامعه ایران رو از این نظر میشه روی طیف قرار داد، رفتار ارتباطیش که 5 درجه خواهد داشت. این طیف ما دوتا اصطلاح داریم، یکی ارتباطات و یکی روابط، دوتا امر مختلفه ولی در این حال هیچ رابطه‌ای بدون ارتباط نیست و هیچ ارتباطی صفر رابطه نیست. اینا هر دو توش هست. ازدواج یک رابطه است اما توش ارتباط رو پیدا میکنید. به این ما دوتا اصطلاح داریم، یکی سنتی یکی مدرن. تعریف دانشگاهی این دوتا اصطلاح اینه که انسان سنتی انسانیه که در مقابل مسائلی که باهش مواجه میشه نگاه میکنه که در گذشته گذشتگان چگونه حل کردن اون مسئله رو، همون رو تداوم میده و بعد ما یه دفعه مثلا هممون شگفت زده میشیم از پدری که دختر 14 سالش رو به قتل رسونده. پاسخهای گذشته برای پدیده های که باش مواجه شده در اوج دیگه داره میده ها؟ یا ممکنه از نان شبش بزنه یه خانواده ای که حتما سر عقد کنان و فلان فامیل یه کادوی آبرومندی بخره. یعنی این که در گذشته چگونه بوده، این که کی چی گفته خیلی مهمتره که چی کی گفته. این برمیگرده به همون آیین دربارهای قاجار و روزنامه کاغذ اخبار محمد شاه قاجار که در یک خبر یک ستونی 24 سانتیمتریش 14 تا لقب برای محمد شاه شماره اولین روزنامه ایران توش آمده. لطفاً خوانندگان همشهری برچسب بد و خوب نزنند. یک گروه اینان، گروهی که پاسخ سوالشون اینه که در گذشتگان چگونه بوده. توی این نگاه گذشته ما میدانیم تقدیرگرایی در فرهنگ ایرانی بسیار بالاست. من یه موقعی یک رساله داشتم خیلی سال پیش با یه دانشجویی، ما دیدیم تقدیرگرایی در ایران یکی از دلایلش شرط اقلیمیه. وقتی یه نفر گندم دیم میکاره، به این تو فکر کن یک کیسه گونی پر گندم میپاشه، هیچ گونه نقش دیگه نداره، قبول داری؟ مطیعه اینه که چه اتفاقی خواهد افتاد و این رو برمه این جامعه میشه تقدیرگرا. به هیچ وجه نماینده تقواش نیست، اگر تقوا بود اینقدر فساد نبود. برمه این تقدیرگرایی در این مورد هم نقش داره. خب هرچی خدا بخواد، حالا کرونا اگه خدا بخواد، خدا همه تمه همه ضرب المثل هایی که ما در پس یک تیب یک طرف خطکش مجموعه خانواده هایی رو نگه دارید که ویژگی هاشون ویژگی برتر و اصلیشون این هست که اینها سنتی اند و تقدیرگرایی دارند، اونم از جنس تقدیرگرایی در دین عوامانه. ما جامعه مدرن نیستیم. ما اگه جامعه مدرن بودیم الان مرکز دانش فناوری ربات های تونلکن قنات ایران باید بود، چون ما به شدت به آب وابسته ایم. به نظر من قنات یکی از بی نظیرترین اختراعات و ابداعات بشره که ما بنیانش رو گذاشتیم و تا الان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، تا الان باید ده ها ربات لایروبی قنات رو ساخته بودن که این مردان چی دردمند این کار رو نکنن یا اصلا قنات ها کور نشن. نیومدیم ببینیم که دانش، خرد، تجربه علمی چی میگه برای هر کدوم از این کسانی که مدرنن. رفتار کرونایی این دوتا طیف کاملا دیگه مشخص که اینا چگونه بوده. طیف اول ارتباطات اجتماعیش آسیب ندید، دید ولی درست بود. طیف آخر بسیار کاهش یافت، در حد بسیار نزدیک به صفر، ولی فورا جاش سیستم های فناوری نوین رو گذاشت. با واتساپ با هم دیگه تصویری صحبت میکردن، میدونید تصویر واتساپ میبردن رو صفحه تلویزیون، دید و بازدید مجازی انجام میدادند. این طرف هم انقدر شرایط براش دیگه دوتا چارتا علمگرایی انقدر گیجش کرد، انقدر جواب بهش درست ندادند، سرچ میکرد، پیپر میخوند، میدید معلوم نیست که تکلیف چیز. اون هم یه درجه اومد ایسکای بعدی. یه دیم اون وسط گرفتار بودند، گای این ور گای اون ور. کسی که حساب بانکیش تامینش میکنه تلفن میکنه میارن دم در بهش مواد غذایی میدن و غیره، یه جوره کسی که اگه نره بیرون روزمزده، تمام کارگران روزمزد ایران تهش کسانی که توی سطح زباله ها دارن میرن ببرید ثابت در اون ایسکای یک. هر چقدر که این شرایط تداوم پیدا کنه، مهاجرت به ایستگاه 3 از هر دو طرف بیشتر خواهد شد. اونایی که به دلیل شرایط اقتصادی مجبورن در ایستگاه 1 باشن، خب این وضعیت یه پیامدهایی داره. سیستم رسمی ایران به نظر من یک ضعف بسیار بسیار بزرگی که در تمام این 40 سال داشته، آن این بوده که به شدت در مورد علوم اجتماعی احساسش این بوده که اینو اند تخصص خودش. ارتباطات بحران یه نوع ارتباطی لازم داره که من به فارسی ما نداریم. ما چرا مثلا میتونستیم ترحیم آنلاین درست کنیم، چیز خیلی کارا میتونستیم بکنیم اگر، و میتونیم تو جهان اول باشیم چون فکرشو کرده بودیم، انگیزش ایجادشو. الان دیروز داشتم تو اتوبان چمران میرفتم، دیدم تابلو زدم یه مؤسسه‌ای داره کنفرانس میفروشه. و آیا این اگر ادامه پیدا بکنه این ماجرای کرونا، این آسیب آیا توی فرهنگ ما تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا یک سری رفتارهای ما رفتارهای ارتباطی ما تغییر خواهد کرد؟ نمیدونم، ولی در مجموع من به هیچ وجه فکر نمی کنم که خوش به حال کسانی که مثل گوساله به دنیا میان و مثل گاو میبینن. ما باید دقیقا بدانیم کرونا چیست، چطور رشد میکنه، چطور میشه باش ایستاد، و بعد دقیقا بدونیم چطور کروناهایی هست که بالا سر ما، میدونید اونا رو هم باید ما خوب بشناسیم. حکومتهای کرونایی، نظامهای کرونایی که قبل از کرونا بوده. بنابراین من موافق نیستم، هنوز فکر میکنم ایرادی که 14 سالگی گرفتم به این هنوزم حاکمه.